سلام و وقت بخیر. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت از رادیو آزادی، درامی روزنه امید و برنامه مهمان آزادی پخش می شوند. اکنون چند خبر. مفتی حبیب الله الهام، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت نیمروز، میگوید که پل ابریشم در مرز میان ایران و افغانستان دیروز یک شنبه دوباره گشوده شد. این پل پس از درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی بسته شده بود. آنها بر روز شنبه در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز با هم درگیر شدند. وزارت داخلی طالبان گفته است که در این درگیری یک تن از طالبان و یک تن از نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. اما روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز گزارش داده که در این رویداد 3 نیروی امنیتی این کشور جان دادند. علت درگیری هنوز مشخص نشده و دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کردند. یک مقام محلی طالبان در بدخشان میگوید که یک دختر جوان در شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت، دیروز یک شنبه خود را به دریا انداخت و به زندگیش پایان داد. معیزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، گفت باشندگان محلی جسد این دختر را از دریا بیرون آوردند. پیش از این از موارد خودکشی زنان و دختران در برخی از ولایت‌های دیگر نیز گزارش شده بود. هانا نیومن، یک عضو پارلمان اروپا، گفته است که به دلیل افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان، شماری از آنها اقدام به خودکشی می‌کنند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. سپس پانتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند. بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه نیز محدودیت وضع شده است. برنامه جهانی غذا WFP از غرس نهال‌های اوناب در دامنه تپه‌های ولایت لغمان خبر می‌دهد. بخش افغانستان این اداره ملل متحد دیروز در توییت اعلام کرد که این نهال‌ها با کمک مالی کمیسیون اروپا و وزارت انکشاف فدرال جرمنی و بانک انکشاف آسیایی تهیه و در مساحت 3.5 هکتار زمین غرس شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که تیم‌های این نهاد از آغاز ماه می سال 2023 به این سو به بیش از 7000 عودت‌کننده جدید در ولسوالی مرزی سپین‌بولدک ولایت قندهار کمک کردند. IOM این مطلب را دیروز یک شنبه در توییتر اعلام کرده، اما جزئیات بیشتر نداده است. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR گفت که با بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، بیش از 1,300,000 نفر به مناطق اصلی خود بازگشتند. اداره انتخابات ترکیه با شمارش بیش از 99% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که رجب طیب اردوغان برنده شده است. احمد ینر، رئیس این نهاد، شام دیروز پس از شمارش 99.43% آرا گفت که اردوغان 53.41% آرا را به دست آورده است و کمال قلیچدار اوغلو، رقیب وی، 46.59% آرا را کسب کرده. اردوغان در سخنرانی در میان هوادارانش در استانبول از مردم ترکیه برای شرکت در انتخابات قدردانی کرد. قلیچدار اوغلو این دوره از انتخابات را ناعادلانه ترین انتخابات طی سالهای گذشته خوانده. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس آن کیف می‌خواهد که برای 50 سال تحریم‌ها را بر ایران وضع کند. آندری ایرماک، رئیس دفتر زلنسکی، دیروز از این اقدام خبر داد. طبق این لایحه که انتظار می‌رود پارلمان اوکراین از آن حمایت کند، از انتقال کالاهای ایرانی از طریق قلمرو هوایی و زمینی اوکراین جلوگیری خواهد شد. در این لایحه پیشنهاد شده است که بر ایران در بخش‌های تجاری، مالی و تکنولوژی تأثیرات وضع شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، کیف و متحدانش می‌گویند که پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، ایران به روسیه اسلحه به شمول صدها طیاره بی‌پیلوت فرستاده است. تهران این اتهام را رد کرده. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی پخش می شود. اکنون درامه روزن امید.
روزنه امید، درامی رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
چیزی که برایم بسیار آرام بخش و تسکین دهنده است، او صدای خنده ها، شور و مستی، جست و خیز کودکان می باشد. وقتی که زمان طفولیت را به یاد می آورید خواهید گفت ای کاش همه هستی و دارایی من برود، تا اگر شود من به زمان طفولیت برگردم. یعنی طفل و طفولیت چقدر معصوم و زیبا می باشد. به همین منظور حفاظت، صحت و سلامت کودکان مسئولیت پدر و مادر و تمام اعضای خانواده می باشد. وقتی کودکان شما صحتمند باشند، فضای خانه نیز پر از خوشی و خنده می باشد. آراستی، آیا می دانید که دوستان کودکان یعنی واکسیناتوران کمپاین واکسین پولیو به قریه شما نیز می آیند؟ شما نیز اطفال زیر سن 5 سال خود را از تاریخ 3 دلو سال جاری الا تاریخ 6 دلو برای 2 قطره زندگی یعنی واکسین پولیو آماده کنید. طفل صحتمند، خانواده خوشحال.
بیا که رسامی کنیم، خنده و خوشی کنیم، بکشیم رسمکاره، گلا و سرکاره، باغ رسم می کنیم، ده پهلوش دریاره. بیا که رسامی کنیم، خنده و خوشی کنیم.
واوا ملالای دخترم، نام خدا چی خوب ترانه خواندی. اوهو، ای رسم کجا را کشیدی؟ چقدر مقبول است؟
پدر، رسم قریه خودم است.
نام خدا، چشم بد دور باشه. چی خوب رسم رنگه کشیدی ملالای جان؟
او روز که دشار برم رنگه خریدی، به خاطر رسامی کارش داشتم.
راستی؟ که تو از دیگام برات میخرم دخترک نازم. ملالای، لالا سنگینت کجاست؟
او نه، در کنج اولی کار میکنه.
تو صدایش کو که بیای او رسامی تا ببینه، زیاد خوش خواهد شد.
پدر، لالا سنگینم کار داره.
خیر دختره که کارای خود پسان خواهد کرد، او با لیاقت و هوشیاری تو زیاد خوش میشه.
سعیست پدر، خیلی باش که من صدایش کنم.
آه صدایش کو که بیای او هنر تو را ببینه.
سنگی لالا، او سنگی لالا.
آه جان لالا، چیزی میگفتی ملالای جان؟
پدر میگه یک دفعه اینجا بیا.
سعید خورک، این آمدم.
اونم یایا، ای رسمه که ببینه زیاد خوش میشه.
لالای مرا زیاد تشویق میکنه، میگه تو بسیار لایق هستی.
در لیاقتت خویت شک نیست دخترم.
ملالای جان، این آمدم، چیزی میگفتی؟
پدر خودت برش بگو.
سعید دخترکم، سنگین بچیم، ای رسم ملالای دخترم رسامی کده، تو بیبی که چند نمره میتیش.
ملالای؟ تو مرا رسم که ببینم.
من اینه، ای قدر خوبم نیست.
واه واه نام خدا، ذهنت همیشه روشن باشه خوارکم. از طرف ما 100 نمره و آفرینی.
سنگی لالا، ای رسامی قریه خوشحال خیل است، قریه خود ما.
بسیار مقبول است. چی زمینای مقبولی باغا را بیبی، ای دریا چقه مقبول رسم شده. اوهو، ای سرک ها چقه زیاد است. قریه ما خود سرک نداره، تنها یک سرک داریم و هم ده پایین.
در رسمی سرک ها ما یک عدف دارم. عدف؟
راستی؟ چی عدف داری دخترم؟
تا که مردم قریه ما متوجه شوند و به هر جای قریه ما سرک جور کنند.
بسیار خوب فکر کردی ملالای جان. باش که ما جوی حویلی را جور کنم، بازی رسم می برم که مردم قریه ببیننش و برشان یک ذهنیت بته.
او بچه خیالی، کمک شو که بوجی را در دول آسیا خالی کنیم.
چنار گل نا قازار نته، بارا بابا مرا به خیال پلاون بان که عجب قید میکنه.
از خیال پلاون ناق چیز جور نمیشه، بخی کمک شو که ثواب چوان آجوان.
سعید با یک شرط کمکت میکنم که باز برم باید بخونی.
من میکنم باید خاندگی بگی خانهت براز کردم شوا آنا دگر.
چنار گل که تو هست اینه بگی بوجیرا آنا دگر.
یارا خیالی زنده خوب باشی. بگی بلندش کو که در دول آسیا خالیش کنیم. یارا خیالی آدم کار و زیار هستی بکه کمت که خدا شور بکی.
چنار گل قی کاسه رو وردار و دایره بزن که آهنگ مزه بتا حالا دگه.
بیا از آسیا بیرون شویم که اینجا سر و صداست. صدا بیخیشو نیده نمیشه.
خدا یارت خوب گفتی چنار گل. بیا که بریم.
من میگم خانهت پر از گندم. خیالی بچه خیلی تو هم هم رایم یک جای باید بخواب.
خیالی حاضر آماده است چنار گل. شروع کن بخیر.
بخانم خیالی.
من میگم بخان با کیف بخان چنار گل.
خوب نگه گوش کن. کسی که کای لبی جوی زنده باشه بشک یک تا رفیق مدارم زنده باشه.
واوا بسیار مزارات چنار گل.
والا به چخیالی اینا صحیح آواز خانستی.
او بچه چنار گل تو خیالی خو خوب صحیح و نرمند هستین. خوب ساعتتان تیرست ها؟
که خوشحال نکو که خیالی بسیار قند آدم است. بوشی گندم امرایم در دول آسیا خالی کرد. گفتم باش که یک باید برش بخانم که قرضش ادا شوانه.
خو نام خدا زنده خوب باشی خیالی جان. خداوند مد بتید که خودتام یگان کاروبار شروع کنی بخیر.
زنده باشی کاکا خوشحال. وقتی که باسی ها میایم امروی چنارگل اتصاتم تیر میشه که هیچ نگو.
چنارگل
امر کو کاکا خوشحال.
خو که خیالی امرویت کمک کده حال نوبت توست که کمی قدر عزتش کنی.
راز گفتی بالا. اینه ده یک دقیقه برش چای سبز الدار و گوری سیاه مزدار را تیار میکنم. خانت پر از گندم شما.
چای و گره خو برش تیار کو. خوشونیدیم که خیالی کفتر باز آمست و کفترایش کمک دانام بته. داسیا خو گندم زیاد است.
بچه شم
باش که کمک مرچ مساله رو به دیگ بردم که مزهش در گام زیاد شوه.
پلوشا او زنکا
ما مقصد به اشتیای پلو آمدیم. نیکه باز شلغم پخته کدی با لیاز خدا.
ایمت خان ایت شلغم مزهدار پخته کدیم که انگشتای تمرش بخوری.
نامش نگیری که سرم بد میخوره. رنگش در رنگم نزنی. فهمیدی چی گفتم؟
از دیروز بتر که سلفه کده میری. مردم میگه که شلغم دوای سلفه است.
یارا بان کمی سرفه مرا بکشه. خم اگم کاش که پلاو پخته میکدی زنکا.
خیر ایمت خان امروز شکمک تکتی شلغم سیرکو. نوبت پلاو هم خود رسید.
شلغم به خودکت مبارک باشه. نوش جانت ما رفتم.
او مردکا کجا رفتی؟ ایمت خان
ما رفتم یک یار دوست خود پیدا شد که امراش نان بخورم. شلغم از گلونم تیر نمیشه. پناهت به خدا.
حالا ما چطور برنج حرامه برات پخته کنم؟ او را خوما پس به صاحبش روان کدم. خدای تو رحم کن. به خیالم که ایمت خان پس آمد. نیک گپ مرشنی چطور؟
پلوشه میمان ناخواسته را قبول داری؟
خوش آمدی خاله قندی گل. مانده نباشی.
زنده باشی دخترم.
بیا خاله جان اینجا گک بیشی.
پلوشه ده پالوی دیگتان ششته بودی چی پخته کدی؟
شلغم پخته کدیم خاله. حالا تهارش میکنم یک جای نان میخوریم.
زنده باشی دخترم من نان خورده آمدیم.
هنوز وقت از خاله نخود خورده باشی. بیا امروز دستپخت مرا بخو.
همیشه دستپخت تا خوردیم پلوشه. دستی بسیار شیرین داری.
خاله قندی گل با گفته مردم دست من همک نداره.
وی قربانه دستایت شوم دخترم. چرا؟ چی شده؟ چرا دلت تو پر از دختره؟
پیشتره قیمت خوان سرم زیاد قار شد خاله. گفت که چرا پلاو پخته نکدی؟ من برش گفته نتانستم که برنج دوستی شدی تو را پس بسای بش روان کده.
برش میگفتی که خیره کدام روز دگه برت پخته میکنم.
من برش بانه جور کدم خاله، اما دگه روز باز پلاو میخوایه، باز چی کنم؟
تو به خاطر برنج خفه هستی؟ ای نه، یک سر برنج پلوی خوبش برات آوردیم.
الله، خدا به زامت ساختی خاله قندیگال.
زامت چی دخترم؟ ما شما همسایه استیم و در روزای خوب و بد باید به درد هم دیگه بخوریم.
زنده باشی خاله قندیگال. خدا هم به هر کسی مثل شما آره همسایه نصیب کنه.
پدر خیالی گفت امت خان آدم جنجالی است، نشه که امره پلوشه سر یک سیر برنج جنگ و جنجال کنه. از همین خاطر برات برنج آوردیم.
اوهو، امید آمد. مانده نباشی امید جان، خوش آمدی.
زنده باشی چنار گل.
امید بیا اینجا در پیش روی آسیا بالای بوریا بشی. من می دول آسیا را از گندم پر کنه پس میایم.
چنار گل، ای نه من خوشیشتم، تو برو بیغم کارهای تکو.
ای نه بوجی گندم خالی میکنم مثل بر تیز کنم میایم.
فکرت باشه، برقای ما که یک بار رفت دو روز بعد میایم.
امید جان اینه بگو که چای سبز دار نوشی جان میکنی یا کدام باید برد بخانم؟ راستشه بگو.
نه چای گر میخواییم و نه آهنگ، خودت قصه گو که قصه چیرین تر از گر پتاسه است.
ما میگم خانه پر از گندم شوه امید جان، اقه قصه برد کنم که خودت بس بگویی. ما خو پشت آدم بیکار میگردم که کتش قصه کنم.
نه من برد گوش هستم، هر چقه قصه که میکنی بکو، من جوابت هستم.
میفهمی؟ در این قریه خودتا به این خاطر زیاد دوست دارم که تو قدر گپ و قصه را میفهمی و برش ارزش میدی.
اگه کار نداری بیا تا مینه در پالوی ما بیشی.
نه چی کار دارم؟ این ششتو اونه راستی رفیق جان جانی تا مامد، اما که تازه از ماجرت آمده.
خو سنگین خو بسیار گل آدم است.
راستی که گل آدم است، اما فکرت باشه پشت مام پولیس نمی کرده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم سلام.
خوش آمدی سنگین جان.
زنده و سلامت باشی چنار گل.
سنگین بیا در پالوی ما بیشی.
زنده باشی امید بیادر. امرای خودت یک کارم داشتم. توی رسم بی بی ایره خوارکم ملالای رسم میکردم. قریه خوشحال خیل است.
نام خدا چقدر مقبول رسامی شده.
اوهو من میگم خانه پر از گندم، در این رسامی خو آسیای مارام رسم کده. اونه چنار آسیا معلوم میشه.
ملالای که رسم کشیده یک عدف داره. عدف؟
عدفش چیست؟
رسم خوب ببین، به هر جای و هر منطقه قریه ما سرک جور کده.
راز گفتی والا، اما ما در قریه خود تنها یک سرک داریم و بس.
هدف ملاله هم امنی است که باید به تمام قریه سرک ها جور شوه و هیچ جای قریه باید بدون سرک نباشه مثل این رسامی.
این رسم ملاله خوب ما مردم از درس کلان است. خیمه و خودت امرای مردم قریه گپ خواد دادیم که غم سرک ها را بخوره. وقتی که سرک جور شد راه فایده و کمایی هم زیاد میشه. بخیر.
ما میگم خانه پر از گندم شوه، با آسیای مام باید یک سرک تیر شوه.
السلام علیکم
مولای سید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مانده نباشین جوانا.
زنده باشی مولای سید محترم.
مولای سید محترم اجازه است که یک چند دقیقه امرایت بشینیم؟ امرایت یک مشوره میکدیم مولای سید.
بیاین امی جان بشینیم. خوش آمدین. مشوره کدن خود سنت پیغمبر خدا است و در مشوره کدن خیر و برکت و اسلام میباشه.
مولای سید مزاحمتان نشیم.
نه سنگین بچی، مزاحم چی بشینیم؟ پیشترک درباره یک موضوع کم مطالعه کردم، از مطالعه که خلاص شدم امینجا در پیشوی چمن مسجد چشتم و صدای شیرین پرنده ها را گوش کردم.
جای بسیار مقبول است و از خواندن گنجشکا دیگه مزه داره.
اموتر است امید جان، اموتر است. ای بوتا، درخت ها و پرنده های رنگا رنگ، تمامشان سنا و صفت پاک پروردگار را بیان میکنند. ماشالله.
بلکل مولایی صاحب، بشک راز گفتیم.
خب جوانا، شما درباره مشوره گفتین. حالا میایم به اصل موضوع.
مولایی صاحب معظم، ما درباره سرکای قریه را مشوره میکردیم.
سنگین راست میگه مولایی صاحب، با بسیاری جای قریه ما سرک دیر نشده. زمینای پالی دریام سرک نداره.
اگر از چهار طرف قریه ما سرک جور شوه مولایی صاحب، زمینا آباد خواهد شد، چون طرفتور رفته میتونه و حاصلات ما زیاد خواهد شد.
سنگین بچه، گپت کاملا راست است و به خیر تمام قریه است. جور شدن سرک ها بسیار فایده داره. دهقان حاصلات خود را به بسیار آسانی به بازار برده میتونند.
کارهای دهقانی هم آسان میشه.
یقینا. خود ای باره مشوره شما چی است؟ ما چی خدمت کرده میتونم؟
هدف آمدن ما این بود که شما الحمدلله عالم دین هستین و همیشه مردم قریه را به کارهای خیر دعوت میکنین. اگه مهربانی کنین مردم قریه را با فایده سرکا بپمانین، اونا را با جور کردن سرکا تشویق کنین، بسیار خوب میشه مولایی صاحب.
چرانی از هر دفعه بچه؟
ها با معذرت مولایی صاحب، که اگه بسیار مهم یادم آمد. از تاریخ 3 دل و تا 6 دل و کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه شروع میشه. گفتم اگه مردم قریه را خبر کنین که همشان به اشتکای خود واکسین کنن تا هیچ اشتکی بی واکسین نمانه.
این خود کار خیر و برکت و ثواب است. من از شما بسیار تشکر میکنم که مرام در این کار خیر شریک ساختین. زنده باشین جوانا.
خداوند زنده داشته باشید مولایی صاحب. شما همیشه ذهن مردم ما را روشن میسازین و مردم را به طرف راه راست دعوت میکنین.
خداوند متعال شما را زنده داشته باشه. اما در ذهن ما یک گپ دیگه هم است.
مهربانی کنین مولایی صاحب. کدام گپ؟
مقصد ما این بود که این موضوع سرکار را امرای کلانای قریام اگر شریک کنیم، چون ما و شما به کمک اونام ضرورت داریم تا اشار کنیم دست به دست هم بتیم که کار را به خیر خلاص کنیم.
اوهو چنار گل، او گل گلاب، سلام علیکم.
و علیکم السلام، خانت پر از گندم شوه آج قلا. از مرگ ما بیزار استی او بچه، کجا بخی؟
یک کار بسیار ضروری داشتم، نزدیک به این خاطر نمی آیم که باز من اینجا میشانی و ناق حاضارم میتی.
خیال ما تو را میمانم که بری دور بخور. او خانت پر از گندم شوه، دور بخور او رسای کو. وسائل خوشی دول و تنه چرا زمپود کدی؟
نه نه امرای ما غرص نگی، که بسیار کار دارم. او بنده خدا، تو خود تمام روز بیکار استی، من از کار نکش.
خانت پر از گندم شوه، گپ مرا قبول کو، به دل خود بیا. یک چنده خبرم دول بزن که اتن کنم و شخی و ماندگی های خدا بکشم. باز برو هر جایی که میری پیش رویت خوبی.
بیبی چنارگل نکو، امروز با تور زدن بیکار نیستم، میرم که در میدانی
در میدانی قریه چی میکنی؟ گل میکاری؟
در میدانی قریه دول میزنم و مردم قریه از یک کار خیر خبر میکنم.
کدام کار خیر؟ مارام خبر کو، خانت برو از گندم شوه آجقلا.
خیلی بیا با میدانی قریه امرایم برو، اونجا دولام بشرم و از گپ نوام خبر خواد شدی.
یک ناز و نخره نکو، دور بخو که باز بزور میارمت. تو را میگم نمانیش خیالی.
چنارگل چی گفت؟ چیزی میگفتی؟
آشقلا را نمان که بگریزه، بیارش که یک چند دقیقه دول بزنه. دول
بیغم باش چنارگل، آشق که بالم بکشه از ما گریخته نمیتونه، مثل باز در پنجالای خود میگیرمش.
آفرین، کش کده بیارش. ما برش حضر و زاری کدم اما قبول نکرد، نمانیش.
چنارگل چرا گپه نمیفهمی؟ در میدانی قریه کار دارم، دول میزنم. دول
او خانه پرپلاو، در میدانی قریه برای چی دول میزنی؟
مردم قریه را خبر میکنم که برای جور کدر سرکای قریه عشر کنن. وی
ما میگم خانهت پر از گندم شود، بیخو گپه بسیار خوشیست، مامده ای عشر کار خواد کردیم. اما اول با ما و خیالی یک چند دقیقه دول جانانه اتنی بزن که دل ما یخ شوه، حالا دیگه دولشا نپرانک بزن.
هی هی عزیز تو چنارگل بیا دیگه، خی خدا وطن آماده کو که ما برای دول بزنم پیش بیایی.
چنارگل چنارگل بیا دیگه که خدا گرفتا نمیتونم. واو کشت کردی نمیتون.
حالا دیگه بسو.
مالالای چی نمیشوی؟
پیرانکا شالکا و جاکتکای خورد خورده بشویم.
ای پیرانکا و شالکا و جاکتکای خورد خورده از کیست؟
از گودگکای من. گفتم باش که پاک معلوم شون ازم خوش شون.
خو یعنی که باز وقتا گودگکای تازت خفه میشن؟
ازم خفه میشن.
بخاطر چی ازت خفه میشن؟
وقتی ازم خفه میشن که کلاشان چک شون یا اونا خودشان ازم چک شون باز خفه میشن.
خو که اتو هست خیمیشه پاک نگاهشان کو که از پیشت خوش باشن.
پاک نگاهشان میکنم ساعت مامام روشان تیر میشه.
نامای کو دیگه که چیز ملالای؟
نامای بسیار مقبول دارن. نامای افسانه است، نامای که او ترانه است و ای دیگهشم لیلا نام داره.
واو ای خوراستی که نامایی بسیار مقبول است. اونی که پدرت آمد ملالای؟
اونه پدر جانم آمد. سلام پدر.
علیکم السلام، کلان شوی دخترکم.
آمین.
پدر ملالای مانده نباشی.
زنده باشی صدیقه. ملالای دخترم.
پدر چیزی میگفتی؟
جان پدر اینجا بیا که پشتت بسیار دق شده که کم نازت بتم بچیم.
سیس پدر.
ملالای برات چی خدمت کرده که ناز میتی؟
صدیقه میفهمی صدای چیز؟
صدای دول از دول.
دول به خاطر چی میزنم؟
خو یادم آمد ای دول اشر از اشر. کل مردم قریه جمع شدن، سنگین هم رفته، مردم قریه اشر میکنن.
به خاطر چی اشر کردن؟
مردم قریه پلان گرفتن که به تمام قریه به هر کوچه و پس کوچه سرک جور کنن. یام از برکت ملالای دخترم است.
چرا نام ملالای گرفتی؟ ملالای چی کرده؟
نظر جور کردن سرکا و عشر از رسامی ملالای سرچشمه گرفت. وقتی که ملالای رسم قریه ما را کشید به هر منطقه و هر جای سرک جور کرده بود.
خیر رسامی مرا مردم قریه خوش کردن.
بسیار مردم قریه گفتن که ما مثل امی رسامی به هر جای قریه سرک جور میکنیم.
خیلی که اتا هست ملالای ارزش ناز دادن نداره. نام خدا دخترک قند مادر.
مردم قریه میگفتن که باید به هر منطقه و هر گوشه قریه سرک تیر شود تا زمین ها آباد شود، حاصلات زمین ها را به بازار ببرند تا مردم قریه صاحب کار روزگار شود و چند رو پکمایی کنند.
خو اینه شکر دیگه بلا خوب دم گرفت. باش که سر دیگه واز کنو. نام خدا چی از بلا آمده، چقدر خوشبوی است.
امروز با کل خانه را بوی پلاو گرفته ولی آزش.
خیرت باشه، نیک خواه میبینه چطور پلاو از کجا شد؟ اما شلغم دیروزه را گرم کردیم.
اشتیای مرا خراب نکو ولی از خدا بوی پلاو بوی شلغم زمین و آسمان فرق داره و زنکه.
خوخه ای تو کس بیا خی دستای تا بشوی که ما باید یه بوری پلاو بیارم.
بردو دیده زنجان چرا نه بیا سر دستای ما پرتو.
دیگه دستای تا ما این صابونم دیگه هاو گرم است، خوب سی دستای تا بشوی.
ما خو میگم زنده باشی خدا یارت باشه زنجان پرتی سر دستای ما و آفرین.
دسترخان سر صفحه آوار کردیم، برو که ما غوری برنج برات بیارم.
مقصد کم عجله کو پلوشه که بسیار زیاد گشن هستم. گشنگی دیروزم خویاد تازنی.
خوخه که گشنگی دیروزی دیاد تست. اینه دگه امروز پلو نوش جان کو که شکمت برات دعا کنه دعا.
توکل به خدا باش ببینم که چه قسم پخته کدی.
بیبی چرا نی؟
اما فکرت باشه که انگشتای دمروش نخوری.
بارا بابا حقه دیگه صفتهای آشپزیتا نکن.
الای چه قسم آدم هستی او مردکن، ما که صفت خود و آشپزی خود کردیم؟ گفتم از دست گشنگی زیاد یک دفع انگشتای دنخوری.
تو پلاو بیا دقیقی انگشتای من نشو، مقصد تیز بیارش.
صبر داشته باش او مردکن، ما اینه ایم غوری پلاو نوش جانت.
تو صبر. وا 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 نام خدا با پلوشه، کی کمال آشپزی تو هست یا از برین ما نمیفهمم.
آشپزی ما مقبط گفتنی نیست دگه، اما برنجم برنج خوب است.
نه نه هم برنج خوبی شد، هم آشپزی خود اکت بسیار شیرین و مزادار زنکه.
وا وا یفته هست کدام سو برامت او مردگه، در تمام زندگی دفعه اول است که از دانت صفت من مشنوام.
حوزنکه تو هر روز دیگه مزادار و خوبش پخته کو که ما هم هر روز صفت هایی تکنو منه.
حیمت جان تو که کار نکنی نان خوب از کجا میشه؟ اگه در زمین ها کار میکدی و خدمتش میکدی، ما مثل دگه مردم قریه هر چیز میداشتیم و نادار نمیبودیم.
چرا کار نمیکنم؟ امروز قمانده شدیم که هیچ فرسان نکو.
در کدام کار مانده شدی او مردکه؟ چی کردی؟
در شهر مانده شدم، در چهار طرف قریه و خانه سرک جور میشه سرک. ببین جستایم یک سکه اوله شده اوله.
شکر خدا که در کار خیر خوی سگ رفتی، خدا من زنده داشته باشی تو او مردکه.
یارا زن جان صدقیت شوم، امروزی پلاو مرا بسیار مزه داد. نمیفهم که این برنج مزه دار در خانه ما از کجا شده، هر کس که آورده خانه اش آباد.
داستان محبت مادران آنقدر طولانی است که حتی رنگ قلم به اتمام رسید. مادران عزیز، دو قطره واکسین زندگی یعنی واکسین فلج اطفال از سوم الا ششم ماه دلو سال جاری فراموش نکنید. پس کودکان خیش را واکسین نمایید و مسئولیت خیش را آدا نمایید. باز می‌بینیم. سلامت، صحتمند و در امن باشید.
روزنه امید، درامی رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کنید.
مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه خواجه وثیق‌الله صدیقی مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان مهمان ماست. او را از طریق تلفن با خود دارم. آقای صدیقی سلام و خوش آمدی.
سلام، روزتان بخیر، تشکر، زنده و سلامت باشین.
در آغاز درباره مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل معلومات بده، مشخصا درباره بخش فیزیوتراپی این مرکز.
تشکر، اجازه دهید در نخست سلام های خدا و احترامات خدا خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران تکنیکیتان عرض بکنم. مرکز ارتوپدی صلیب سرخ کابل در بخش احیای مجدد مریضان جنگی و غیر جنگی فعالیت داره که از سالهای بسیار دور تا به حال در بخش احیای مجدد ساختن اندام مصنوعی و فعالیت هایی که بتانه معلولینه که از اثر حوادث مختلف یک عضوشانه یا دو عضو سالمشانه متضرر شده باشن و یا از دست داده باشن، اونا را احیای مجدد میکنن، آماده میسازن و به جامعه معرفی میکنن، تقدیم جامعه میکنن و اونا میتونن بعد از اینکه احیای مجدد شدن در جامعه نقش خود بازی میکنن، یک فرد مستقل میشن و از استقلالیت مالی، شغلی و اجتماعی برخوردار میشن. نام ارتوپیدی یک چتر کلانتر است و یکی از بخشای ارتوپیدی فیزتراپی میباشه که خوشبختانه دپارتمان فیزتراپی ما فعالیت های بسیار گسترده داره، در دو بخش، بخش اوناس و بخش ذکور فعالیت میکنم و فیزتراپی قسمی که از نامش معلوم است درمانی جسمی یا تداوی فیزیکی نامیده میشه که مریضای با اوناس فرق کار داره که از نظر ارتوپیدی مشکل داشته باشن و مشکلات از ناحیه صدمات عصبی یعنی مشکلات دیده باشن، مجروح شده باشن، با اونا سرکار داره و این نوع مریضها تداوی میکنه و بخش احیای مجدد معرفی میشن و تا باشه این مریضها در جامعه سهم خود ادا بکنن و مستقل شون.
روزانه چند نفر به دپارتمنت فیزیوتراپی مراجعه میکنن؟
مراجعین به شکل مختلف روزهای مختلف با تعدادهای مختلف میان مراجعه میکنن که ما دو نوع مریض داریم، یکی مریضای داخل بستر است و یکی مریضای خارج بستر. کسایی که خارج بستر هستن یک باری که اینا راجستر میشن در دپارتمان ما ثبت میشن و دفعات بعدی هم به خاطر ادامه یا تعقیب تداویشان و مراجعه میکنن که ما حدودا گفته میتونیم روزانه بیشتر از 200 مریض الی 300 مریض هر روز ثبت میکنن، چون مراجعین پیشبینی نمیشه که چی تعداد مراجعین تازه وارد ارتوپیدی میشه، تعداد دیگه مریضای تعقیبی است که در همین حدود علاوه شدم روزانه مراجعه میکنن و خدمات فیزیوتراپی و خدمات ارتوپیدی رفت میکنن.
چی تعداد از مراجعین کودکان و زنان و دختران هستن؟
بیشتر کودکا و زنان از اثر صدمات دومستیک یا خانوادگی و یا به شکل ولادی مجروح میشن و یا مشکلات معلولیت یا مشکلات ارتوپیدی یا عصبی را کسب میکنن به شکل ولادی و پیش ما مراجعه میکنن که تعدادشان افزون است، به خصوص مریضان فلج دماغی که نه تنها در سطح کابل و در سطح ولایت هم از این تعداد مریضا بسیار زیاد است و روز افزون است و خدمات یگانه مرکزی که میتونه به اینا خدمات خوب ارائه بکنه همین مرکز ارتوپیدی و بخش تداوی مریضان فلج دماغی.
مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی وقت آغاز به فعالیت کرد؟
مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ کابل مدت 30 سال میشه که فعالیتاش آغاز کرده، درست از زمان جنگ های داخلی. با آغاز جنگ های داخلی فعالیت های مرکز ارتوپیدی هم همزمان آغاز شده، چون ضرورت در اون زمان زیاد بود. تنها در اون زمان شفاخانه جراحی موجود بود، بعد از اینکه دیده شد که یک مرکز ارتوپیدی هم ضرور است و بعد از اینکه جراحی میشن خدمات جراحی را مریضا اخذ میکنن، ضرورت است به احیای مجدد تا مسلکی باشه یا مرکزی باشه که بتونه اینا را تنظیم بکنه، مستقل بسازه، تقدیم جامعه بکنه. بیشتر از حدودا 30 سال میشه که در افغانستان و در کابل فعالیت میکنن.
و چی تعداد از افغانها سرگرم کار فعالیت هستند در این مرکز؟
حدودا مراکز 7 مرکز ارتوپیدی در افغانستان ایجاد شده در 7 زون که کابل مرکزش است و این ارتوپیدی های دیگر هم تحت پوشش خود قرار دادن و تعداد کارمندایی که در این بخش مصروف هستن حدودا به 1000 نفر میرسه که زیادترین و بیشترین کارمند مرکز ارتوپیدی کابل داره، به خاطر که بخشای تولیدی هم در این مرکز موجود است. وسایل ارتوپیدی که ضرورت میشه در اینجا تولید میشه، از قبیل کرچ و واکر، ویلچیر و دیگر وسایل خود بزرگ دیگر که اینجا تولید میشه با هفت ولایت دیگه هم اکمال میشه و بیشترین کارمند هم همین مرکز دارن.
میشه مشخصا نام ببرین که کدام ولایت ها هستن؟
خب به شمول کابل یک مرکز دیگر در نزدیک کابل داریم که مرکز ارتوپیدی گلبهار نام داره، در پهلوی از او مرکز ارتوپیدی جلال آباد، مرکز ارتوپیدی فیض آباد بدخشان، مرکز ارتوپیدی مزار شریف، مرکز ارتوپیدی هلمند و مرکز ارتوپیدی شهر کابل که جمعا به شمول کابل هفت مرکز فعلا فعال است و خدمات ارتوپیدی و فیزیوتراپی را همه روزه بدون وقفه ارائه میکنند.
در تمام این مراکز زنان هم ایفای وظیفه میکنند؟
بله، طبقه اونا در پالوی طبقه ذکور چون ضرورت است، مریضای ما، مراجعین ما از هر دو طبقه مراجعه میکنند، بنان افراد اشخاص مسلکی هم در بخش ذکور و هم در بخش اوناس ما در امی ولایت هایی که من نام بردم به طور کافی موجود است و مراجعین به وقت معینش خدمات دریافت میکنند. انشاءالله که در کارهام سکتگی وجود ندارد.
تشکر. آقای صدیقی، شما چی وقت کار را در مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل آغاز کردین؟
من خودم کار سال 2001 شروع کردیم و تا فعلا هم در امی بخش کار میکنم، اگرچه در بخش های مختلف مرکز ارتوپیدی ایفای وظیفه کردیم، ولی شروع کار ما سال 2001 بدون وقفه تا به حال جریان دارم.
چی گونه کار را با این مرکز شما آغاز کردین؟ از امروز های نخست کاریتان قصه بکنین که در روزهای اول کدام فعالیت ها را پیش می بردین، کدام کارها را انجام می دادین و تایی که مسئول بخش فیزیوتراپی این مرکز شدین؟
خب در اول ما در مورد فیزیوتراپی و احیای مجدد بیشتر معلومات نداشتم، در جستجوی دریافت وظیفه بودم. با رئیس مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ که آقای البته نام داره تا فعلا هم همکار ما هست، برای ما در تماس شدم و اونا پیشنهادهای کاری بر ما دادن و ما را تشویق کردن که خودت جوان هستیم، این اشتر پیش بر، انشاءالله موفق میشیم و هم خدمت میکنی هم از نظر مالی مستقل میشی، امیرش را انتخاب بکن و خوب است. من را زیاد تشویق کرد. در اون زمان باز من شروع به کار کردم. روزه اول با من واقعا دشوار بود، مشکل بود، بعضی اصلاحات کجا به کار برده می شد. خودم یک کتابچه‌ای می گرفتم نزد استادای بسیار محترم که خدا همهشون را جان و جور بده و سلامت باشن، کمک کردن، همیشه از اصلاحات خود کجا به کار می بودن با ما میفتن، تشریح میکردن، امراض مختلفه، مریضای مختلفه با ما رشی میگرفتن. در پالی از او زهی صاحب مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ که پیشتر مزنون نام بودم اما کورسای کوتاه مدت هم ایجاد کرد که ما بتانیم این مشکل روزمره خود هم با مریضایی که سر کار داریم آسانتر یاد بگیریم، با وجود که در او شرایط روزای سخت هم گذاشتن، کابل، افغانستان، جنگ های داخلی بود و کشمکش های بسیار زیاد بود، راکت پرانی ها بود، بمباردمان ها بود، با مو شرایط تلخ و روزگار بسیار وخیم که مردم با او مواجه بود، ما هم دست خوندیم، دست های خفش می بودیم و هم کار عملی می کردیم تا ای که این مسلک از خود درجه های مختلف داره. و زمان ما به منعیس فیزیوترونی استخدام شده بودم و آیسته آیسته زمانی که ما کورسای کوتاه مدت 3 ماه و 6 ماه را 1 ساله را ختم کردیم، به ما اسناد 1 ساله ارائه کردن، ما را معرفی کردن به اینستیتوت علوم صحی پوهان غضنفر که موقعیت از در وزیر اکبرخان است و در شوکات وزارت صحت عامه فعالیت میکنه و در بخش احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی اونا تدریس میکنن، محصلین فارغ میتن. ما مدفوع شدیم، دو سال دیگه در روز ما زیر آموزش از اونا بودیم و بالاخره فارغ شدیم به درجه 15 پاس. و نظر به اینکه من علاقمند بودم سابق، قبل از اینکه من فیزیوتراپیست شوم، من رشته انگلیسی رو بسیار علاقمند بودم، بسیار زیبا صحبت میکردم، مینوشتم و میخوندم. بعدها بعد از اینکه فارغ شدم از رشته فیزیوتراپی، علاقمندی، حس علاقمندی انگلیسی خواندن هم در وجود من زنده بود. باز یکی از پانتونای شخصی مراجعه کردم، رشته انگلیسی رو از ادبیات انگلیسی فارغ شدم. دیگه فعلا دو رشته من سر کار ندارم، سر کار من و مصرفیت من با احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی و همین مریضایی که یادآور شدم فعلا مصروف همی کار هستم و خوشحال هستم که این مسلک دارم، چون به هم نوایم و به کسایی که نیازمند این مسلک هست همیشه خدمت میرسه، همیشه کمک میرسه. و زمانی که من میبینم یک فرد معلوله، یک فرد نیازمنده که با مشکلاتش معرفو میشه، یک حس خوشی و یک حس خوبی بر من رخ میده که با احساس میکنم اشتباه نرفتیم و یک مسئله که بسیار عالی انتخاب کردیم. و قلبا تشکر میکنم از کسایی که مرا تشویق کردن، ترغیب کردن به این مسئله و دانستم تا این سطح برسم.
در مجموع مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی تعداد از معلولان را زیر پوشش قرار میده؟
خب تعداد نامحدود از مریضا در شهر کنار افغانستان مراجعه میکنند. حدودا راجستر کابل که ما میبینیم به 98,000 مریضا رسیدن، که اینا این 98,000 البته مریضای هستند که راجستر شدن و ممکن یک مریض صدها بار مراجعه کرده باشه. که اگر ما این را ضرب این عدد بکنیم از هزارها و ممکن صدها هزار هم اضافه شده، ولی طبق ارقام و طبق راجستری که ما تا به حال داریم 90,000 مریض نمبر مسلسل داریم تنها در شهر کابل. و ولایت هم به سطح کابل نیست، کمتر است، ولی اگر ما یک اوسط بگیریم ممکن از هر 7 ولایتی که من نام بودم اونا هر ولایت ممکن حدود 50,000 تا 60,000 مریض ثبت راجستر داشته باشن.
شما در کناری که مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل هستید، مسئولیت معاونیت فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان را هم به عهده دارید. تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در اواخر ماه ثور در مسابقه نهایی رقابت‌های مقدماتی جام پارالمپیک آسیا در برابر کویت شکست خورد و مقام دوم را از آن خود کرد. نکات ضعف و قوت بازیکنان افغان در این رقابت ها چی بود؟
این مسابقات هم مسابقات نسبتاً سطح بلند بود و هدفی بود که ما کسب سهمیه بکنیم، ولی پیروزی های پای هم ما باعث شد که بچه ها زیاد خسته شدن. تیم کویت در اولین بازی با ما مواجه بود که ما را با تفاوت بسیار بلند شکست دادیم در بازی های رفت و برگشت. البته و اثر 5 تیم دیگه هم در بسیار آسانی گذاشتیم، با وجودی که مشکلات داشتیم، مقاومت های تیم های دیگه هم موجود بود، ولی در آخر یکی خوب ما مجبور استیم بگویم که تسلیم چانس بدیم، چانس هم قسم یاری کرد. دیگه ای که یکی از بازیکنهای ما پنج فاوله شد، یک روند است در باسکتبال زمانی که بازیکن پنج فاوله میشه او از تیم اخراج میشه که ای بالای روحی تیم تاثیر کرد. دیگه بازی های فاینال خودش یک استرس داره که بچه های ما نتونستن استرس خود تنظیم بکنن، با وجودی که ما تایم آف برشان میگرفتیم برشان بار بار میگفتیم که شما برنده هستین، شما این تیم بردین و انشالله که برنده میشین، قوت انرژی بر از نام میدین و از نظر فنی هم برشان استراتیجی میدادیم که شما از این طریق و به این شکل شما عمله بکنین، به این شکل دفاع بکنین. خب چانس یاری نکرد، ولی به تفاوت یک امتیاز که دو نمره میشه از ما پیشی گرفتن، کپ قهرمانی گرفتن و هدف اولی ما که کسب سهمیه بود او را کردیم، بعد استوردیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم.
تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان دقیقا چه وقت ایجاد شد و چند بازیکن داره؟
خب در ولایت های مختلف با شکل پراگنده و غیر رسمی در ولایت که فکر کنم مزار شریف و میمنه ویلچیر باسکتبال شروع شد، اما به شکل غیر رسمی و به شکل غیر میاریم. و سال 2010 یک ترینر از امریکا خواسته شد، آقای جست نام داشت، او آمد تیما را به شکل منسجم ساخت، به شکل مسلکی ترنینگ داد و خودم از اون زمان جست شدم و در سال 2012 تیم ملی ایجاد شد که در تیم ملی 12 نفر از ولایت های مختلف جذب شدن. اولین مسابقه در سال 2014 سفر به طرف ایتالیا رخ داد که در اون مسابقه در اون تورنمنت هم من خود منیس کپیتان بودم و اشتراک کردم. حدودا 500 بازیکن در سراسر افغانستان ویلچیر باسکتبال بازی میکنن که بیشترین بازیکن ها در شهر کابل است. 4 تیم در خود کابل بازی میکنه، یک تیم پروان و یک تیم میدان وردگ در کابل بازی میکنه که جمعا 6 تیم در کابل که هر تیم در ترکیب 16 نفر است و باقی مانده در 10 ولایت دیگه به شمول کابل در ولایت یا بازی میکنن و زمانی که مسابقات یا تورنمنت های داخلی میشن اینا دعوت میشن در شهر کابل یا یکی از شهرهای افغانستان مثل هرات، مثل مزار مسابقات برگزار میشه و تیم ملی از جمع همین دولت انتخاب میشه، بهترین ها انتخاب میشه و از کلاس های مختلف انتخاب میشه. چند در باسکتبال یک روند صنف بندی یا کلاسفیکیشن موجود است که بساس از اون نمره بندی میتن، یعنی ترکیب یا لاین اپی که ایجاد میشه باید از نمره 14 بالا نباشه. اگر 14 یا 14.5 میشه از طرف داورا فاول تکنیکی گرفته میشه و تیم فاول تکنیکی میتن. بنان ما مجبور هستیم که مطابق امو سنف بندی و کلاسفیکیشن میاری بین المللی ما بازیکنان را انتخاب بکنیم و بهترین را انتخاب بکنیم، در تیم ملی جذب بکنیم و آمادهشان بسازیم، ترنینگ مخصوص باشان بتیم تا ای که بتونن در میدانهای بین‌المللی رقابت بکنن.
از زمان ایجاد تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در چند مسابقه در بیرون از افغانستان شرکت کرده و چی دستاوردهایی داشته؟
در تورنمنت دوستانه که ما ایتالیا رفتیم در شهرهای مختلف ما دعوت شدیم، اونجا ما مقام سیوم کسب کردیم از تورنمنت شهر بولونیا در سال 2014. به تعقیب از اون سال 2015 ژاپن رفتیم کجا بازی های رسمی آسیایی بود که متاسفانه ما نتیجه نگرفتیم. تیمای ملی کشورها بود، البته به مقایسه ایتالیا و تیمای ولایتی بودن که ما در مقابل از او رقابت کردیم، مقام سیوم از ایتالیا گرفتیم اولین بار. ولی در سال 2015 در بازی های آسیایی شهر شیبا کشور ژاپن وجه ما نتونستیم به نتیجه برسیم. خب همگی ما را تشویق میکنند کشورهای مطرح دنیا مثل استرالیا چون در بازی های المپیکی آسیا شامل است، اونا ترینرهایشان آمدن ما را تشویق کردن، تیم مطرح ایران، تیم خود ژاپن، چین، کوریا، اینا تیمای مطرح بودن که مقامای اول و دوم و سوم اینا همیشه میگرفتن و ما نتونستیم در مقابل از اینا رقابت بکنیم. با تفاوت بسیار بلند ما بازی رو واگذار میکردیم. خوی روی هم رفته سال 2017 با تیم بانون خودم در رس رایی اندونزیا شدیم، کجا با 5 کشور رقابت کردیم، مقام اول آوردیم اولین بار در طول تاریخ ویلچن باسکتبال، که از طرف مسئولین وقت تشویق و ترغیب شدن و در سال 2018 دوباره تیم ملی ویلچن باسکتبال پسرات دوباره از این شهر چین شدن، کشور چین شدن، که در اوجه ما هم نتانستیم مقام به دست داریم، ولی یک اندازه پیشرفت کردیم، در پیشرفت در کارهای ما، در نوی مسابقه ما بلدیت خوب حاصل کردیم. بعد از در سال 2019 یک سفر به طرف که بازی های آسیایی نبود، البته بازی های دوستانه کشورهایی که تحت پوشش آیسیاسی یا فلبساب بود، رای لبنان شدیم، شهر ترابلس، که ما تانستیم در اوجه مقام اول به دست بیاریم و یک افتخار کلان بود برای تیم ملی ویلچر باسکتبال که بار اول بود. ما تیم ملی ویلچر باسکتبال مردانه ایت یک مقام به دست بیاریم در بین کشورهای خاور میانه، که ان جمله عربستان سعودی بود، عراق بود، سوریه بود، خود کشور لبنان بود، فلسطین بود، لیبیا بود، که ما خوشبختانه در بین کشورها تانستیم مقام اول بگیریم. و سال 2021 سفری داشتیم به طرف کشور تایلند، که هم بازی های رسمی آسیایی بود به خاطر کسب سهمیه، که ما نتونستیم در اون زمان کسب سهمیه بکنیم. و سفر اخیر که در ماه می از تاریخ 8 الا 13 ای تورنمنت جریان داشت، درخشش خوب کنیم، اثر تیما بسیار خوب گذاشتیم، موفقیت های پای هم داشتیم، ولی متاسفانه با تفاوت اندک مقام قهرمانی نتونستیم با دست بیاریم، با وجود که تیم مقابل ما در بازی رفت برگشت مغلوب ما شده بود، ولی با چانس با ما یاری نکرد، با تفاوت یک امتیاز یا دو نمره ما بازی رو باگشان رو گذار کردیم و نایب قهرمان ای تورنمنت شدیم و خوشبختانه کسب سهمیه کردیم و قرار است که دوباره ما تمرینات خود، تمرینات آمادگی خود شروع بکنیم.
بله.
دمین زکیا،
انتظار میره که تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان تا چند ماه دیگر در رقابت‌های دیگر شرکت کند. این رقابت‌ها در کجا و چی وقت برگزار میشه؟
جام ملت‌های آسیا قرار است در ماه اکتبر، اواسط ماه اکتبر سال جاری در کشور چین، شهر هانگجو برگزار شود. یعنی حدوداً 4 الی 4.5 ماه باقی مانده که ما تا او زمان کمپ تمرینی میگیریم در کابل و بازیکنان را از ولایت دعوت میکنیم، به شکل حضوری ترنینگ باشان میتیم و به شکل آنلاین اینا را تعقیب میکنیم در ولایتاشان، و انشالله امیدوار استیم که در ایجام با تیمایی که مهاجم میشیم انشالله نتیجه خوب به دست بیاریم.
تشکر، حرفا زیاد است اما متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. از همراهی شنونده های ما سپاس و از حضور شما خواجه وثیق الله صدیقی، مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان، تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما مازی که وقت به ما دادین تا در مورد خود مسلک فیزیوتراپی و فعالیت های ورزشی صحبت بکنیم. سلامت باشین، خداوند شما را حفظ کنه.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم، در ما میشه زنگ بزنیم دیگه، شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میگم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید، ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را میخوانم. 00-4202-2112-4138.